بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح مطهر امام شهدای ولا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنیم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که بار دیگه در این محفل نورانی شرکت کنیم و از انفاس قدسیه بود برکات وجود شما عزیزان ما هم بهره این ببریم. در طول این چند دههی که ما اینجا مزاحم می شدیم، بارها به مناسبت هایی این مسئله مطرح شده، گاهی مستقلن، گاهی به توفیل مسائل دیگری روی این تأکید شده که تکامل حقیقی انسان در سایه رفتار اختیاری صحیحش حاصل میشه. و در یه بحثی به مناسبت این که اصلا حکمت این که خدای متعال ما را در این عالمی آفرید که این همه آفتها، بلاها، جنایات، ظلمها وجود داره، حکمتش چی هست؟ به صورت عوامانه این سوال مطرح میشه که خدایی که ارحم الراحمین، آفرینشش برای افاضه رحمت به مخلوقات هست، ولذلک خلقهم، چرا ما رو در این عالم با این شرایط آفرید؟ یه جوری ترتیب میداد که این همه بلا نباشه، این همه جنایت نباشه. دست خودش بود یه نظامی رو برقرار میکرد که این مشکلات کمتر باشه درش یا اصلا نه. و باز به مناسبتی اشاره کردیم که حکمت وجود این عالم به خاطر همون ویژگی خلقت انسان است که تکاملش در سایه اختیار و انتخاب خودشه، خودش باید سرنوشت رو تعیین کنه. و الا خدا اونقدر مخلوقاتی خلق کرده که از اول هر چه را بتوند خدا بهشون داده. عالم پر است از فرشتگانی که من هم ربکان لا یسجدون من هم سجدون لا یرکعون. انسان خلق شد تا یه موجودی باشه که لیاقت یه رحمت خاصی پیدا کنه که کسی اون رحمت رو درک میکنه، که راهش را با انتخاب خودش در این گرده. این عالم خلق شده برای اینکه دائما شرایطی پیش بیاد که انسان‌ها در هر جایی هستند، در هر نژادی، در هر منطقه زمین، سرد، گرم، فصول مختلف، شرایط مختلف، شرایط انتخاب برایشون فراهم بشه. سر دوراهی‌ها و چند راهی‌ها قرار می‌گیره تا انتخاب کنه. گاهی در یک لحظه چندین گزینه برای انسان مطرح میشه، گزینه‌هایی که اصلا در مال ساحت‌های مختلفه. چشم آدم به چی نگاه کنه، گوشش به چی بگوش فرا بده، زبانش چی بگه، حرکتش به چه سمتی باشه، بنشینه یا بیسته یا بخواب، همه اینا در یک لحظه همه شما باید انتخاب کنه کدومش بهتره، کدومش صحیح تره. همه اینا رو باید حساب شده بدونه تا بده. اگه اینو پذیرفتیم، حالا بحثایی بوده، دلایل عقلی نقلی جهات مختلفی، اون چه عقل ما میرسیده یاد گرفته بودیم در این ده، در این سه دهه مناسبت های عرضه کردیم. خب این پس اصل مفروض ماست که این را قبول داریم که ما اصلا اینجا آفریده شدیم برای اینکه هر لحظه ای خودمون سرنوشتمون انتخاب کنیم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفارا. خب برای اینکه ما بتونیم یه راه صحیحی را انتخاب کنیم و اون راه رو بپیماییم، دو تا رکن اصلی لازم. یکی که راهی رو که میخوایم انتخاب کنیم بدونیم این راه به کجا منتهی میشه، اگه خوبه بدانیم خوب است، اگه بده بدانیم بد است. این یه رکن قضیه است که مربوط به علم و معرفت و شناخت میشه، باید ایسا یا بشناسیم درک. این یک رکن است. رکن دومش اینه که انگیزه داشته باشیم برای اینکه کار خوب بکنیم. خیلی وقتا آدم این چیز رو میدونه اما دلش نمیخواد، تنبلی میکنه یا حتی زردش هم میکنه، انگیزه ای نداره برای اینکه حتما اون رو که خوبه انتخاب کنه. باید یه انگیزه ای هم داشته باشه برای اینکه اونی که خوبه است و بهتر است انتخاب کنه، تا بتونه اون هدف آفرینش را که رسیدن به یک مقامی است که در گرو انتخاب انسان در طول عمری است که در این عالم براش مقدر شده. خب حالا چگونه این شناخت حاصل میشه؟ باز بحث های طولانی کردیم، هم در نوشته ها هست، در کتاب ها هست، سادش تو همه آموزش عقاید هم 30 و چند سال پیشتر نوشته شده و چاپ شده هست، اگه دقت بشه جواب همه این سوال ها به رحم اجمال در همون هم هست. بحث های تفصیلی هم به مناسبت های در طول 30 سال براخره باید سر مردم ها به جوری گرم که از شیر هم آلید به چیزی بود، به چیزهایی گفتیم براخره. حاصل اونها در زمینه شناخت این بوده که اول آدم خدا عقل رو بهش داده که او قبل از هر چیز باید کلیات را یا قدم اول را بفهمه. ما مسئول هستیم ابتداءً به وسیله عقل. حتی اگه بریم دنبال خداشناسی عقل باید بگیم، چیز دیگری حجیت بدونه. بعد تفصیلاً وارد مسائل جزئی تر که شدیم، چه در زمینه عقایدمون، چه در زمینه منش ها و ارزش هامون، چه در زمینه رفتارهای خاصمون، عقل ما کافی نیست، یه زمینه ای هم میخواد به اون وحی است. اینم به صورتهای مختلف بحث کردیم. بلکه حاصل ما اون چه حجت هست بین ما و خدا عقل است و وحی. ان لله علیکم حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. حجت ظاهر انبیا هستن، حجت باطن عقل است. خب این حجت ها چیکار میکنن؟ خود قرآن میفرماید ما انبیا رو فرستادیم لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. انبیا که اومدن حجت رو بر مردم تمام میکنن. مشتور میشه لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. کسانی که راه صحیح هم میخوان و میخوان به حیات حقیقی و مطلوب برسن از اینها استفاده کنن، حجت برشون تمام میشه، راه بهشون راهی میشه. اونا هم که نمیخوان هلاکت رو انتخاب میکنن، اونا هم حجت برشون تمام میشه، بفهمند دارد کار بدی میکنه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. اینا ضروریات دین ما هم هست، همه میدونیم، تا گاهی تذکرش و توضیحش لازم میشه. و اینا رو به مناسبت های کم و بیش و اندازه ای که از اون برمی اومده بیان کردیم. این حجت هایی که به وسیله انبیا و اول به وسیله عقل و بعد به وسیله انبیا بر انسان ها تمام میشه، گاهی در یک شرایط عادی است برای انسان های متعارفی که بیماری فکری و عملی و اخلاقی مبتلا نشدن، تازه نوجوان است، به رشد رسیده، تکلیف رسیده، الان میخواد راهش رو انتخاب کنه، یک آفتی به ذهنش نزده که کج فهم بشه، کج رفتار بشه، شک داره، نمیدونه چیکار بکنه. عقل میگه چیکار بکن، هرچی عقل کم میاره وحی میگه جبرانش. نماز صبح دو رکعت و عقل نمیفهمه، وحی داد. اما راست گفتن خوبه را هر عقلی میفهمه، ظلم کردن بده را هر عقلی میفهمه. اونایی که عقل میفهمه، خب با همون حجیت عقل حجیت برش تمام میشه. هرچی هم کم داره وحی و دین براش بیان میکنه. دین یعنی مفاد مطالبی که انبیا آوردن به این اصطلاح. این در شرایط عادی روشنه. خود ما هم همینجور بودیم. مثلا ما چجور خدا رو شناختیم، پیغمبر و سید و شهدانیم؟ تو خانه بودیم، پدر مادرمون گفتن، دیگران دیدن، نزدیکان، آشناها، محیط اجتماعیمون همه جور. یه خود هم کنجکاوی کردیم، دیم واقعا چیزای صحیح است، مطلوب است، به همون عقل. زود ذهنمون ابا نمی کرد از پذیرفتنش. ذهن فطری ساده، یه دلایل ساده هم بود می پذیرفتیم. غالبا هم به همون اعتمادی که به اشخاص صالح داشتیم، همون به همون کافی بود. خیلی از مردم هستند که دینش رو نظرش رو همینجور بدونه. ولی همیشه اینجور نیست، همه جا اینجور نیست. در شهرهای بزرگ یک گروه هایی پیدا میشند که در یه شرایط خاصی ذهنشون خیلی پرتلاشه و گاهی یه حالت وسواسی پیدا میکنه، زود به یه چیزی مطمئن نمیشه. یا اگر دلیل روشنی هم آمد و مطمئن نم شدن، یک کسی میتونه بیاد یه شبهه ایجاد کنه، شک دوباره شک مبتلا بشه. زیاد دیدیم. این همیشه کمابیش اینا بوده، خودش اینا از عوامل شرایط انتخابه. باید دو راه باشه، دو جور فکر عرضه بشه تا من انتخاب کنم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اما در بعضی زمانها و گاهی در بعضی از مناطق جغرافیایی در یه شرایط خاصی یه وضعی پیش میاد که از این حالت فطری معتدل خارج میشه. یه شرایطی پیش میاد که انواع شبهات دائما به اذهان القا میشه و از اون طرف دلائلی که با اونها پاسخ اونا رو بده ضعیفه، کمه، افرادش کافی نیستن. میگید همین چیزی نمیشه؟ یه خود چشم باز کنیم، زمان خودمون رو دوروبر خودمون رو ببینیم. چند دهه هست که این موبایل اینقدر عمومی شده و در دست همه بچه ها هست با بازی. به نظرم 30 سال هنوز نشده. قبل از این 30 سال اصلا یه کسی میگفتن آدم با چند تا انگوش زدن میتونه با اون طرف دنیا ارتباط برقرار کنه، مثلا میخندیدن به آدم، میگه حرفا چیه میشه. یا حتی قیافش هم رو ببینه، و اینجا شاید تماس بگیرم، قیافه اون طرف دنیا داره با من صحبت میکنه، قیافشون هیچ که به ذهنش هم خطور نمیکنه، ولی حالا در اختیار. بچه ها از 3-4 سالگی معتاد میشن، اول برای اینکه سرگرمشون کنن شروع کنن کنن تو خونه اسباب بازی میدن، نسشون کم کم یه خود شعورشون بیشتر میشه، میخوان تماشا کنن، بعد کم کم میخوان داستانشو گوش کنن، مطالبشو. همینطور که بالا میان برنامه های متناسبی بهشون عرضه میشه، همه در جهت خلاف. همه اون کسانی که اختراع کردن و برنامه رو میسازن و اجرا میکنن و میسازن و پخش میکنن و تبلیغ میکنن، حالا همه نگم یه خود شاید مبالغه باشه، بگید همه شیاطین امروز از این ابزار خوب استفاده میکنن. بچه های ما هنوز به سن تبلیغ نرسیدن، شبهات درباره دین براشون مطرحه. این کارهایی که پدر مادران ما میکنن چیه اینو؟ صبح زود باید پاشن نماز بخونه، نمیدونم چی کار کنم، اون که چی؟ یه ماه ماه رمضان باید روزه بگیره، این وسط محرم و سفر دو ماه شهر سیاه‌پوش میشه، بزن بکوب گریه ها داد فریاد، چه خبره؟ دائما هم به اینها میشه که اینا خرافات، اینا عقب افتاده هستن، اینا کهنه پرستن. اینا یعنی چی؟ فکر پیشرفت باشید، فکر ترقی باشید. این به سن بلوغ که میرسه دیگه انگیزه ای نداره برای اینکه دینا بشه، باور کرده که اینا یه خرافات آداب و رسوم نیست. این کسایی دارن دلشو خوش بین اینا، اصلا زمینه این که مطالب صحیح درست منتشر بشه و تأثیر بکنه در کار خودش، از زمینه را از بین میبرن. یعنی یک بیماری مصری ایجاد میکنن که دیگه غذاهای سالم نه اشتهاشو دارن و نه تأثیر خودشو میباشه. وقتی آدم مریض میشه اصلا میل به غذای سالم هم نداره، بخوردن درست ازش استفاده نمیشه، با میکروبای معده و آتکی میشه، فاسد میشه، نتیجه که باید ببخشید. اگه هنوز الحمدلله جامعه ما اینجور نشده، ولی میتونید حس بزنید که جوامعی هستن که الان مبتلا هستن به این بیماری ها، و طبعا احتمالش میاد که خدای نکرده یه روزی یک کشور اسلامی هم به چنین وضعی مبتلا بشه. خب اگر چنین احتمالی میدیم، اگر میدیم احتمال میدیم فردا ممکن است خدای نکرده وبا بیاد در ایران، چیکار میکنن؟ پیشگیری میکنن. اول داروهای تزریق میکنن، دستورات میدن که پیشگیری بشه از این. ما هنوز الحمدلله به عنوان یک بلای اجتماعی درگیرش نشدیم، اما نمونه هایش گوشه و کنار میبینیم و میشه پیشبینی کرد که این در حال گسترشه و هر روز وسائل بیشتر پرجاذبه‌تر اختراع میشه، عمومیتر میشه، ساده تر، ارزان تر در اختیار افراد قرار میگیره، دیگه اسباب بازی شد و نمیشه پیش بینی کرد که چنین بلایی ممکن است. 1% دامنگیر جامعه ما هم بشه، آیا میشه نه پیشگیری کرد یا نه؟ اگه میشه با چه کسانی لازمه پیشگیری کنه؟ خب اگر این بحث را ابعاد مختلفش بخوایم بکنیم، از موضوع بحث اینجا مون انتظاری که از این گفتمان ها هست برآورده نمیشه، میفتیم توی مسیر دیگری و... ولی به هر حال لااقل جا داره آدم از آزمایش کنه، از موارد مشابهش استفاده کنه. همیشه وقتی افکار غلطی در جامعه رشد میکنه، گسترش پیدا میکنه، باید در مقابلش افکار صحیحی عرضه بشه و پاسخ داده بشه به اون شبهات. تنها اگر ما فقط افکار صحیح رو عرضه کنیم، مثل اینه که وقتی که یه مرض مصری در جامعه گسترش پیدا کرده، ما بگیم غذای خوب سالم بخورید، اون مبتلا شده بیماره، باید علاج این بیماری شو کرد. سفارش این که غذای سالم بخوره علاج بیماری شو نمی کنه. یعنی اون کسانی که میخوان مردم رو ارشاد کنن، ارشادشون باید درویه باشه، هم دلیل برای اثبات داشته باشه، هم دلیل برای ابطالش شبهه مخالف. ولی خیلی وقتا شده، ما که با این براخره به عمرم یه خود بیش از شما هست، تجربه کردیم، کسانی یه مطلبی برایشون گفتیم، پذیرفتن، خیلی هم خوشحال این حرفا، بعد از چندی با دوباره شک کرده. چی؟ او یکیس دیگه اومده یه حرف دیگه زده، اون رو دوباره اثر کرده، دوباره مبتلا شده میشه. پاسخ اون شک که داده نشده بوده، تنها مطلب اثباتی اینا بیمه نمی کنه. اگر بخوان افکار سالم بماند، باید هم فکر صحیح عرضه بشه، هم فکر غلط و باطل ابطال بشه، اثبات بشه که این غلط هست، هم جنبه اثباتی داشته بشه، هم جنبه نفی. اثبات مطلب صحیح، نفی مطلب غلط، ابطالش، دوبله بشه. خلاصه معرفت ما درویه باشه. این یک راهیست که در باب شناخت ها باید ما استفاده کنیم ازش. یعنی وقتی یه مطلبی رو اثبات میکنیم، اگه شبهه ای هم اطرافش هست، اون شبهه هم رو جواب بدیم. این مطلب که ارشاد باید درویه باشه، هم در روش عقلا در همه این ملت ها وجود داره، هم در قرآن ما هم وجود داره. خود قرآن حالا روش هایی که برای ارشاد داره، حالا ما در مقام بیان اون نیستیم، اون هم سطوح مختلفی داره. بعضی بیانات قرآن خیلی ساده، برای کسانی است که اندکی از قدرت عقل برخوردار هستند، خیلی ساده مطلبی رو بیان میکنند، برای اونها کافیه. اما برای این کسانی که ذهنشون آلوده شده به مشوب شده به افکار غلطی، گاهی شبهشون هم رو ذکر میکنه و جواب میده. این هم در خود قرآن هست. حالا فرصتی نیست که من یه نمونه هایش براتون عرض کنم. حالا داستان حضرت ابراهیم رو ببینید که وقتی میخواست توحید رو برای قومش بیان میکنه چیکار کرد؟ هم اثبات خدا، هم ابطال این که اینا کار، این بت‌ها کاری برای شما نمیدن، ببین من زدم شکستم ایشون، نتونسته از خودشون دفاع کنن، ما اینا برای شما کار میکنن. هم با بیان علمی هم با رفتار عملی به ایشون نشان داد که اینا کاری نیستن، کاری که شما میکنید لغوه، عاقلانه نیست، توجیهی نداره. به هر حال حالا نمونه های بیانات خود قرآن کریم از پیغمبر اسلام در باره تعلیمی که مخصوص شریعت اسلام هست، اونها هم نمونه هایی داره که حالا مزاحمتون نمیشه، همه میدونیم کما بیش اینجا هست. روش بزرگان ما، علمای ما هم در بیان، در تربیت دیگران هم یه بیانات ساده ای بوده برای افراد عادی، کسانی که ذهنشون مشوب نیست به شبهاتی، یه دلائل خیلی ساده طرف هم قبول میکرد. ولی وقتی ذهن ها مشوب به یک شبهاتی بود، گزنده و باعث میشد که اون دلائل صحیح هم نتونه نقش خودشو درست ایفا کنه، ذهن استراب داره، میگه آیا این درسته، این حرف درسته یا اون، اونا هم برای خودشون یه دلیلی دارن، شاید اونا درست بشه، من از کجا بفهمم این درست داره مثلا. انواع و اقسام شبهاتی که هست و بالاخره همین پاسخ دادن به این شبهات باعث این شده که یه علوم دقیقی پیدا بشه که ازشون کارشون بیانه مطالب بسیار دقیق و پاسخگویی به شبهات پیچیده باشه. علم کلام ما و بعد مباحثی از فلسفه اسلامی به خاطر همین ها مطرح شدیم، شبهاتی برای متکلمین مثلا جواب بدن. حالا اولش مثلا کلام خدا بود و مثلا بیان بعضی ها مثلا علم کلام نامیده شد خاطر همین که آیا کلام خدا مخلوق است یا غیر مخلوق. این بس اولین مسئله کلامی بود که در بین مسلمان آمده بود، یا به هر دلیل دیگری بالاخره علم کلام بیدار. بعد کسانی که این علم را تکمیل کردن با مباحث دقیق تر فلسفی امثال خواجه طوسی، ابن سینا و دیگران مطالبی مطرح شد که حالا فهم خود اون مطالب خودش یه هنری است. امروز متن بعضی از اون کتاب رو فهمیدن متن سادش خودش زحمتی داره، باید معلم خیلی هنرمندی باشه که بتونه درست بگه چی گوینده منظور چی بوده. چرا؟ برای اینکه اگه اینا بیان نشه دقیقاً این شبهات رفع نشه، اون مطالب اثباتی و اون دلائل ساده نقش خودش رو درست ایفا نمی‌کنه. گوشه دل یه شکی میمونه، یه وقتی ظاهر میشه از سر خودشون میبره. این در شرایط عادی بوده و پیدایش این علوم و این تحقیقات و این کتاب ها. امروز که وسائل تحریف و گمراهی به این آسانی شده، دشمنان اسلام باید گفت همه قدرت های بزرگ عالم پشت به پشت هم دادن برای نابود کردن اسلام و به خصوص تشیع. آیا ما میتونیم ساده در کنار این بگذاریم و بگیم آقا همون دلایل ساده؟ به اون پیرزن گفتن دلیل تو بر وجود خدا چیه؟ داشت چرخش رو میگردن دستش رو برداشت، گفت من نمیچرخوندم این چرخ میگشت دستم برداشتم نمیگرده. این چرخ عالم بدون گرداننده نمیشه؟ با همون دلیل ساده میپذیرفتم. آیا میتونیم بگیم امروز هم همین بیانات کافیه دیگه، احتیاجی نیست به اون مطالب پیچیده رو آدم بازگو کنه و حرفای شیطانی را و حرفا رو وقت خوبار را بگیره آدم به واسطه اینا؟ یا نه اون اندازه که من عقلم میرسه این جواب برای خدا قانع کننده نیست. حالا تعبیرهای سبوکی کرده ما به زبان عوامانه خودم سوال، ای خدا روز قیامت ریش منو گرفت گفت تو میفهمیدی که این شبه بیانش خطرناک است، این گسترش پیدا کرده در جامعه، کسایی دارن منعرف میشن، فیل جمله عقلت میرسید که یه جوابی بدی، چرا ندادی؟ بگم جامعه از من نمیخواست، استقبال نمیکردم، به تو چه، من خدای تو هم این فهم رو بهت دادم که باید در مقابله کنی یا نه، چرا نکردی؟ من چه جواب میارم؟ من نخیال میکنم ما حوزه ما که اصیل ترین قوی ترین مرکز علمی عالم هست که باید حقایق را برای دنیا تبیین بکنه، غیر از بعد اثباتی که انشاءالله در اون جهت به قدر کافی شده و باز هم میشه ادامه داره، در بعد نفی شبهات هم ما باید بیشتر تلاش کنیم. ظاهرا در این جهت به قدر کافی کار نکرد. شاهدش اینه که بسیاری از دانشجویان دانشگاه ها یا شفاهن یا کتبن مراجعه میکنن میگن ما این شبهه را داشتیم توی دانشگاه به هر استادی گفتیم نتونست جواب بده، یا جوابی دادن قارن کننده نیست، یا اصلا شبهش را از استاد تلقی کردیم. چه کار کنیم؟ کجا بریم؟ ما چه جوابی داریم بدیم؟ ما این که معتقدیم باید سعادت خودمون و کمال حقیقیمون با انتخاب خودمون فراهم کنیم. از جمله کارهایی که وظیفه ماست، وظایف اجتماعیمونه، ارشاد دیگرانه. ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. تو ادبیات عامیانه ما هم هست، اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه هست. میبینم یک کوری داره میفته تو چاه، وجدان من، عقل من اجازه میده که سکوت کنم، بگم به من چه، من که انداختمش. نمیفهمم اینا؟ وقتی ما میبینیم جوانهای بچه های آینده خودمون، خیلی دور نمیخواد بریم، نسل آینده همین جوانهایی که دارن سرکار میان، در معرض چنین خطرهایی هستن که نتیجهش عذاب ابدی باشد. ما میتونیم آروم بشیم؟ ما که نگفتیم، ما که ننداختیم شد جرنه به من چه. علی ظاهر حجتی برای این نوع رفتار مسامحه آمیز نداریم و روزی باید پاسخگو باشیم که چرا در این زمینه نیروی کافی برای پاسخگویی به این شبهات تربیت نکرد. خب حالا جزء همون اصول مسلمه ای که همه ما قبول داریم و از ضروریات دینمون هست و هیچ ابهامی هم درش نداریم و الحمدلله کسانی هم که مبتلا به شبهه باشن، اگر باشن بسیار نادرن، ولی بالاخره نمونش پیدا میشه. شاید یه جلسه ای دارم همینجا من اشاره کرده باشم، حالا آقایون ثابت نیستن، گفته باشن نامه ای که پیدا بود از آدم تحصیل کرده ای نوشته شده، اسم نیورده بود، شاید شماره تلفن نده، نوشته بود آقا من یک کارایی را میدونم خوبه، میفهمم خوبه، اینا رو سعی میکنم درست انجام، یه چیزایی هم میفهمم بده، خدا با گل نمیذارم، میدونم این کار بدیه، اینا رو سعی میکنم انجام ندم و سعی میکنم دیگرانم را وادر کنم که همین کارهای خوبی که من میدونم خوبه اونا هم انجام بده، اون کارهایی که میدونم بده انجام نده. اما دیگه کاری ندارم به این که خدا هست یا نیست، قیامت هست یا نیست، قرآن درسته یا نیست، مذهب تشیع حق، نمیرسم به این کارا دیگه. همین کارهای خوبی را که میدونم انجام میدونم، راست میگم، به دیگران کمک میکنم، به مستضعفین محرومین، یه جایی هم یه مؤسسه خیریه باشه منم شرکت میکنم، کار مجانی هم میکنم به دیگران. اما این مسائل اعتقادی پیچیده و حالا خدا هست یا نیست، چند تاست، چرا پیغمبری هزاران سال پیش پیغمبرانی بودن درست بوده، ادعا کردن، راست گفتن، به من چه، من میدونم این کار خوبه میکنم، اون کارم بده نمیکنم. آیا چه الزامی هست که من برم ببینم اسلام حق است یا نه، مذهب شیعه حق است یا نه؟ روز قیامت هم اگر خدا بگه چرا فلان کاری نکرد، بگم نمیدونست، اونی که عقلم میرسید خوب کرده. حالا من اضافه میکنم برای اینکه تکمیل بشه شبهه، بهش میگم اگه میخواستی من اون کارم بکنم، همونطوری که به من فهموندی اون کار خوبه، اونم به من میفهموندی. اونی که به من فهموندی خوبه همون بود که عقلم میگفت خوبه، من انجام دادم. اونو شده که به من نفهموندی، من التزامی نداشت. اگه کسی اینجور فکر کنن، سوال کردن نوشتن و متن سوالشون هست در دفترم، آدمی تحصیل کرده بعد پیدا سزاوی، این میتونه یک خلاصه انگیزهی باشه برای اینکه ما توجه پیدا کنیم، غیر از کارهای اثباتی در بیان اسلام و حقایق، یک کارهایی هم نفیی باید در جهت ابطال عقاید باطل و کارهای غلط داشته باشیم، و الا این حالت شک درشون باقی میمونه و برعکس این تبلیغاتی که دائما ذهن اونها را میکاوه، اینا باعث میشه که اون عقاید حقش را تدریجا دست بده. یه حالت شکاکیت، نسبیگرایی پیدا میشه و به آینده جامعه ما را به خطر میاندازه. اینه که این مسائل و مطالبی رو که در همین جلسات اخیر هم سال گذشته و اینا مطرح کردیم، گاهی اشاره کردیم به وضعیاش، ولی فکر میکنم اگر یه مقداری به این جهت نفی هم بپردازیم، بعد شبهاتی که در این باره ها هست، ولو ما مبتلا نیستیم، اما یاد بگیریم که به اونایی که مبتلا میشن چگونه جواب بدیم، چون تنها وظیفه ما حفظ خودمون نیست. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، واجب ترین امر به معروف همینه. این که دیگه ضرری نداره و فسادی هم برش مبتلا نمیشه و توش زندان و کشتنی هم نیست. همینطور که ما در مطالب اثباتش میگیم، چه مطالب برای نفیش هم میگیم، اگه خطری باشه برای اینش هم هست دیگه. یکی از چیزهایی که شبهاتی که در همین زمینه در اولین قدم برای نوجوانهای ما پیش آمده و در حال گسترشی، که ما در عالم، ما این بلوانی انسان یک خواسته ای داریم که میخوام حقایق رو بفهمیم، واقعیتیست. آدم هر چی ندونه مثل این که یه احساس کم بوده میکنه، چه خبره چی بود، فلان مطلبی مطرح شد، اگه سوالش مطرح شد دنبال جوابش هم هست، طبیعیشه. ولی خب سوالاتی که برای انسان مطرح هست حد و حصر نداره. صدها رشته علمی هست که هر کدومش هزاران مسئله مطرح میکنند، غیر از مسائل جزئی که هر روز درباره زندگی عادی ما پیش میاد. مسائل کلی علمی اگر بخوایم شماره کنیم، توان شمارشش نداریم. خب مسائل زیادی، ما که نمیتونیم همه شو بفهمیم. اونایش که میبینیم نفع نقدتری داره از ذره، اگر ندونیم خیلی ضرر میکنیم، ضرر نقدی داره، اینا رو میبینیم دوباره. اما یه چیزایی که آیا بعد از مرگ ما خبری هست یا نه، حالا کی میتونه اثبات کنه؟ اولا یکی از مسائلی است که نمیدانیم، صدها هزارها دیگه مثلا مثل این هست، اینا میکش هرچی برای اونا جواب تهیه کردیم برای اینا میکش. ثانیاً این احتمالش خیلی ضعیفه، مگه میشه آدم خاک شد و از بین رفت، جزء یک موجود دیگری شد، ده ها نسل از این نسل، از این موجود به اون موجود منتقل، دوباره اینا برگرده آدم زنده بشه؟ همین چیزی که شبهش شاید ده ها بار در قرآن ذکر شده، اذا کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون، بعضی خاک شدیم دوباره زنده میشیم، برای که شبهه قوی تر بشه. اما آبا آن الاولون، ما زنده میشیم یعنی پدرانمون هم زنده میشن، اجدادمون هم زنده میشن، کجا اینا زندگی میکنن اون وقت؟ و اونقدر این مسئله عجیب بود برای کسانی، اصلا اینا به عنوان یه جوک مطرح میکردن. گاهی یک فرق از خواسته های عمومی جوان ها هست، بخواد یه حرفت نوی بزنن، توجه مستمعین رو جلب کنن، یه چیز عجیبی بینه اون نقل میگفت که هل انبه اکم به رجلن یا انبه اکم انکم اذا متم اذا ازا مزقتم کل ممزقه، میخواد یه خبری عجیب براتون بگم. چی؟ اون یه نفر پیدا شده یه حرفای عجیبی میزنه. چیه میگه؟ میگه وقتی آدم مرد، ریز ریز شد، از بین ذراتش پخش شد، دوباره زنده میشه. اونا میخندیدن، عجب آدم نفهمیه. افترا علی الله کذبا ام به جنه، دیوونه شده این حرفا میزنه. خب ما چرا بریم چیزی که دنبالش که ما رو به جنون متهم کنن و حرفایی بزنیم به همه عقلا میپذیرن، نفعش هم میبینیم در زندگی بود. چرا به خود ذهنمون رو مشغول این حرفا بکنیم و آیا جوابی داشته باشه یا نداشته باشه، آقا ما پیدا کنیم یا نکنیم، و چه لزومی از بدم بینیم؟ میگید فطرت انسان دنبال کشف حقایق. خوب انسان میخواد همه حقایق رو بفهمه. خب وقتی میبینه نمیشه انتخاب میکنه. خب ما اونایی رو انتخاب میکنیم که نفع و ضرر نقد داشته باشه. هزاران سال دیگه بعد از مردن، حالا اگه بوده فکر میکنیم، اتفاقا همین هم میگفتن به بعضی ها وقتی میگفتن که تو چرا انکار قیامت میکنی اینا، میگفت حالا که ما این زندگی رو داریم، داریم از این دنیامون استفاده میکنیم، از این دست برداشتن به تعبیر بنده نادانی است. بعضی که مردیم، اگه عالمی بود و دوباره زنده شدیم، خب همینطور که حالا داریم کار میکنیم اونجا هم کار میکنیم. این تو قرآن است. اگه قیامتی بود و دوباره زنده شدیم، خب دوباره میشه مثل همین عالم. چطور اینجا باز تلاش کردیم، زرنگی کردیم، کلا سر مردم گذاشتیم، پول در آوردیم اینا، اونجا هم کار رو میکنیم. اینا چای تازه نیست شبه ها، به شکل‌های مختلفی در انبیاء سابق و تو خود قرآن هم نقل شده. امروز این شبه ها به صورت خیلی جالبی هنری مطرح میشه در ضمن داستان، فیلم، تئاتر، جوک، انیمیشن، جزاهی دیگه بچه ها رو سرگرم میکنه، اما محتواش رازش همینه. ما هم برای اینکه بچه‌ها رو سرگرم کنن، شلوغ کنن، که مزاحممون نباشه، میگیم بگیر گوش کن تماشا کن. بچه هم میگیره تماشا میکنه، عادی میشه به تماشاشو، شب تا سحر میشه تماشا میکنه. خوابش هم میگه ببین تو رخت خوابش بود، موبایلش هم میذاره اونجا تا میگه. و این نسل آینده عمومیتش بیشتر خواهد بود، تنوعش بیشتر و جاذبه های بیشتری برای جذب دیگران و گمراه کردنشون خواهد بود. لااقل احتمالش هست که باشه. خب حالا ما چی بگیم؟ بگیم نه همه مجهولات رو میشه فهمید؟ خب این که درست نیست. این مقدمه این استدلالیمون دیگه که مجهولات خیلی زیاده، ما به همش که نمیتونیم احاطه پیدا کنیم و جواب صحیح پیدا کنیم. ناچار باید انتخاب، عامل انتخاب ما اینه که این نفعش حاضره. خب به این شخص باید گفت آقا اگر شما امروز برای اینکه این نفعی را فرض کنم به دست بیارید، غذای خوبی بخورید، پول جیبیتون رو خرج کردید تو جیبیتون، امروز غذای خرید و خوردید و ازش منفعت بردید، و فردا گرسنه خواهید موند، یه روز دو روز بعد گرسنگی بکشید و چه بسا مریض بشید، صحیحه که این پول جیبیتو امروز خرج کنی و فکر فردا نباشی؟ یا هر عاقلی اندکی عقل داشته باشه، سرد و گرم دنیا چشیده باشه، فکر فرداش هست، یه جوری باشه که هم امروز نفر نیازمون بشه، هم برای فردای ذخیره‌ای داشته باشیم، فردا شاید دیرمون نیاد، یا بتونیم نفع بیشتری ازش پیدا کنیم. مسئله این که سرمایه گذاری کنیم سودآور باشه که در همه دنیا وجود داره از همینجا پیدا شده. یعنی امروز چیزی رو داریم همه رو امروز خرج نکنیم، بذاریم به کاری ببندیم، خرید فروشی بکنیم، تولیدی بکنیم، ازش سودی داشته باشه، فردا امکانات بیشتری داشته باشیم یا دوام بیشتری داشته باشیم. این چیزیست که دلیل میخواد. هیچ عاقلی هست که این سر حالا خواستیم معامله بکنیم، دو تا مشتری هستن، یک کسی جنس ما رو 1,000,000 میخره، یکی 100,000,000 میخره. من بگم ما همین 1,000,000 بسمونه، چه کار داریم بسنیم؟ اگه این کارو بکنیم مردم میگن عجب عقل خوبی داشتی یا میگن عجب احمقی هستی. خب میتونستی همین جنس رو به اون با فروش خریدار بفروشی 100,000,000 100 برابر سود کنی. صرف نظر کردی یا الان همین شکم تو سیر کردی یا یه چیز خوش آبارنگی به نشون دادن توجه تا جلب شده همه چیم هستی تا فروختی به این، درسته این کار؟ اگه اندکی عقل داشته باشه اعتراف میکنه این کاری درسته نیست. خب میگیم شما وقتی این فلان تاجری سرمایه گذاری میکنه برای اینکه درآمدی کسب کنه اینا، حتما یقین داره که به اون سود میرسه یا نه؟ 90% دیگه نیست. و اگه 90% نداره نمیکنه، همون 1,000,000 رو اکتفا میکنه بهش به جای 100,000,000 که 90% احتمال میده نفتش رو بوشه. یا عقل میگه یه محاسبه ای باید کرد. چه محاسبه ای؟ مقدار سود محتمل و مقدار احتمال، حاصل ضرب مقدار احتمال در مقدار محتمل. یعنی اگر 90% احتمال دادم که 100 برابر سود میکنه، 100% احتمال دادم 1 برابر سود میکنه، این دوتا احتمال کدومش پس قابل قبوله؟ و غلا کدومش عمل میکنه؟ همه اغلا کارشون برای اینه که به آدم یاد بدن این فرمولا که شما این کاری که میکنید برای یقین 100% ندارید، اما 90% احتمال میدید سود داشته باشه، قرائن و شواهدشه. اما اگه سود کنید 100 برابر اون سود نقدتون نتیجه خواهد داد، کدومش انتخاب میکنن؟ اگه نکنن میگه عقلش کم بود. این دوتا مقدمه را ما از زندگی هر عاقلی میتونیم به دست بیاریم، فرموله کنیم، بگیم آقا برای نفع محتمل باید حاصل ضرب امر محتمل، نفع محتمل را با مقدار احتمال. چقدر احتمال میدیم؟ 100% نسبت به چه مقدار نفعی؟ این تعیین کننده است. عقل اینو میگه. خب اگه اینایی که میگن انبیایی که 124,000 اومدن، این همه فداکاری ها کردن، جانشون رو دادن، کشته شدن، تو آب جوش جوشوندنشون تا به شهادت رسیدن، بچه هاشون رو کشتن، در چاه سالها زندانیشون کردن، همه اینا اومدن گفتن بابا شما یه روزی زنده خواهید شد و نتیجه اعمالتون رو خواهید دید، اون هم نه 1 برابر، اگر 1,000 تومان دادید 1,000 تومان بهتون بدن. چقدر؟ بی نهایت. تمام شدنی نیست، نه یه روز نه دو روز، خالدین فیها ابدا. یعنی مقدار محتمل بی نهایته. حالا مقدار احتمال هر قدر شما فرض کنید کنید 1,000,000 باشید، 1,000,000 ضرب در بی‌نهایت چی میشه؟ انگار بزرگترین عدد رو ضرب کردیم. فرق نمی کنیم. هیچ کسری در بی‌نهایت از مقدار بی‌نهایت نمیتونه بکاهد. آخرش هم حاصل ضربی که میشه محدود نیست، نامحدود نیست. خب بس ما امر ما دایره به اینه این که اگه بعضی چیزها رو ندانیم نفع بی‌نهایت از دستمون رفته. نه یه روز، یه ساعت، هزار تومن، یه میلیون، صد میلیون، یه میلیارد. صحبت من این عدد ها نیست. صحبت یک طرف نفع بی نهایت، یه طرف نفع محدود گذرایست که اونم توأم با هزارها زحمت و سختی و ناراحتیست. این منطق خیلی ساده تو قرآن بیان شد. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت خیران و ابقا. ابقا یعنی چی؟ یعنی هر چی فکر کنید دنیا طولانی باشه اون بقایش بیشتره. اون وقت اصطلاح بی نهایت نبود، اگر هم میگفته مردم نمیفهمیدن یعنی چی. حالا هر بچه مدرسه هم میدونه بی نهایت یعنی چی. بی نهایت در همون تعبیرها که خالدین فیها ابدا توضیح شده. با کدوم منطق شما اینا صرف نظر میکنید از این؟ چی میتونی جای این بگذارید؟ این در جهت نفعش. و اگر این را انکار کردید ضررش عذاب بی نهایتی. تنهایی نیست که نفعی از دستتون رفته. اگه به حرفم یا گوش نکنید عذاب بی نهایت خواهید داشت، اون هم خالدین فیها ابدا. خب اگه کسی مسائل ساده محاسبات رو بلد باشه، عقلش این اندازه بکشه که بتونه مقایسه‌ای بکنه، چی میتونه جای این بکشید بزنید؟ چه نمونه ای رو در عالم بین انسان‌های موفق، انسان‌های کامیاب، انسان‌هایی که در عالم نمونه بوده از لحاظ لذت و خوشی و سعادتشون میتونین نشونه بدید که اصلا قابل مقایسه باشی با یه مؤمنی که در پایین ترهای مراتب بهش باشه اما سعادت ابدی داره؟ چیو با چی مقایسه میکنی؟ تازه ما نمیگیم اینا شما همین جوری قبول کن، میگه برو فکر کن. انگیزهی باشه که برو فکر کن که ببین میشه از این صرف نظر کرد یا باید بریم تحقیق کنیم ببینیم هست یا نیست. درباره هیچ مسئله ای عقل نمیگه حتما باید فکر کنی، اگر نکنی خیلی ضرر کردی، اونم ضرر بی نهایت. هیچ چیز نداریم مگه چیزی که مقدار نفع محتملش بی نهایت باشه، مقدار ضرر محتملش بی نهایت باشه. به اون همین زندگی ابدی است که قرآن برای انسان بیان میکنه. تازه نمیگیم حتما اینو چشم بسته قبول کن، میگیم یه مقدار اول برو فکر کن ببین راست یا دروغ. دلیل عقلی دارد بر وجود این یا نیست؟ برو تحقیق کن. حالا تحقیقش از چی هست، با چه ابزاری میشه؟ خب اونا دیگه توی کتابای عقاید اینا بیان کردن. اشام جای کوتاهی تو همین کتاب ساده آموزش عقایدم که 30 و چند سال بیشتر چاپ شده هست که مراجعه بفرمایید، جواب همه این سوالات به طور مختصر داده شده. بنابراین وقتی میگه آقا من نمیتونم همه چی رو یاد کنم پس این رو انتخاب میکنم، میگم خب شما ببین عقل چی میگه، من در بین این گزینه ها کدومش اولاست؟ یک گزینه نفع بی نهایت مقدار محتمل است، و ترکش ضرر می‌نماید.
هر چی دیگه پیدا کردی که این جور اثر رو داشته باشه اونو مقدم بده، من هم تابع تو باشم.
هیچ چیزی که وجود نداره. اگه ما این بیان ساده رو بتونیم با همین ول آخرت و خیرون و ابقا با تعبیرات خالدین فی ابدا الهام بگیریم از قرآن، نگیم قرآن گفته، مطلبشون به عقلتون. چون وقتی میگیم قرآن گفته میگه چه قرآن درست گفته، نمیخوام برای استدلال. میگیم این گزینه رو فکر کن، میگه عقل چی میگه؟ میگه میشه این مسئله رو با مسائل دیگه مقایسه کرد یا نه؟ عناصر ماده چند تاست؟ زیر 100 تاست یا فوق 100 تا؟ حالا گیرم من رفتم انیشتر شدم و یه ماده دیگه هم انتخاب کردم، سم ماده. چه نفع بی‌نهایتی گیر من میاد؟ چه ضرر بی‌نهایتی از من نفع میشید؟ اما همین ساده رو تو خودت بشین اینجا فکر کن، خودت انتخاب کن. متأسفانه ما در این زمینه ها کاری که کارساز باشه، کارایی عملی داشته باشه در مقابل این سیل شبهاتی که به اذهان جوانهای ما القا میشه کار نکردیم. باز تأکید میکنم، چون مخاطب ما همه یا اکثریت قریب به اتفاق از طلاب و اینها هستن، هشداری باشه برای ما که ما یه همچه تکلیف واجبی داریم. اینا با یه چیزهای سادهی مقایسه نکنیم، میگم این خوب است اونم خوبه، این ثواب داره اونم ثواب داره. ثواب مستحب هیچ وقت جای تکلیف واجب را نمیگیره. تا ما مطمئن نشیم که تکلیف واجبی بر عهدمون نیست، نوبت به مستحب نمیرسه. و فقط الله و یاکم انشاءالله.